أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنتنا على أعدائهم أجمعين. روایت هفتمین روایتی که برای حجیت استفهام استدلال شده به عنوان دلیل بر حجیت استفهام یا به عنوان مؤید در ادله استفهام مطرح شده، صحیحه عبدالله ابن سنا. این روایت بر اساس اون چی که در وسائل در باب 74 از ابواب نجاسات حدیث اول اونجا صاحب وسائل نقل کرده، اینه که نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به سندش از سعد بن عبدالله، از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از عبدالله بن سنان قال سعد ابی ابا عبدالله علیه السلام. عبدالله بن سنان میگه پدرم از امام صادق علیه السلام این سوال را کرد، من هم حاضر بودم در مجلس سؤال. سأل ابي ابا عبد الله عليه السلام و انا حاضر، اني اوير ذمي صوبي، من لباسم را به شخص ذمی به عاریه میدهم، و انا اعلم انه يشرب الخمر بياكل لحم الخنزير فيرده علي، میدانم که این شرب خمر میکنه، خنزیر، لحم خنزیر میخوره، بعد این لباس را به من برمیگردونه. آیا برای اینکه در لباس نماز بخوانم حتما باید بشویم قبل از نماز خوندن، یا اینکه نه به همون حالت که از اون شخص ذمی پس گرفتم عاریم را بدون شستن درش نماز بخوانم؟ این سوال سنان پدر عبدالله بن سنان. فاغسله قبل ان اصلی فی، فقال ابو عبدالله علیه السلام صل فیه ولا تغسله من اجل ذلک فإنک أعرته إياه، لازم از جهتی که این لباس دست ذمی بوده و معرض آلوده شدن و نجس شدن بوده، از این جهت شستن لازم نیست. چرا؟ فإنک أعرته إياه وهو طاهر، اون وقتی که آریه دادی که این پاک بود، ولم تستعین انه نجس، دیگه بعدش هم که یقین نداری که این نجس شده باشه، از حالت قبلی پاکی نمیدونی تبدیل به نجس شده یا نه، روی نیست شستن لازم نیست. فإنک أعرته إياه وهو طاهر ولم تستعین انه نجس فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستعین انه نجس، میتونی نماز بخونی تا وقتی که یقین پیدا کنی که این ذمی لباست را نجس کرده، به الا میتوانی در اون لباس نماز بخونی. خب این صحیحه عبدالله ابن سنان که گفته شده به این که این از ادله استصحاب هست و دلال بر حجیت استصحاب داره. تقریب استدلال اینه که در اینجا امام علیه السلام که فرموده نماز و شستن لباس لازم نیست، می توانی در این لباس نماز بخوانی بدون شستن، در مقام تعلیل فرموده چرا، یعنی چرا می توانی بدون شستن نماز بخونی؟ چون قبلا که این لباس پاک بود و تو هم یقین به نجاست نداری. در حکم به طهارت امام علیه السلام طهارت سابق را ملاحظه فرموده، فرموده انکه اعرته ایاب و طاهر، نفرمود که چون شک در طهارت به نجاست داری به مجرد شک میتوانی درش نماز بخونی. اگر فقط امام اشاره میفرمود و انگشت میذاشت روی این که تو شکی در نجاست داری، یقین به نجاست نداری، میتوانی نماز بخونی، این با قاعده طهارت مناسب بود. ولی امام علیه السلام در اینجا فرمود که نه، تو این لباست قبلا که پاک بود و نه با پاک بودن قبلی در تعلیل قب که عدم وجوب قصد هست عقد شده، چون سبق طهارت عقد شده روی این حساب این نشون میده که ناظر به استحقاقه. در عبارت مرحوم شیخ در رسائل اینجور اومده در تقریب که وجه بناء بر طهارت و عدم وجوب قصد به حسب کلام امام علیه السلام سبق طهارت صوب و عدم علم به ارتفاعش، یعنی سبق طهارت هم دخیل هست در این که شستن این لباس لازم نیست. ولو کان المستند قاعدت طهاره لم یکن معنا لتعلیل الحکم به سبق طهاره. اگر این حاصل فرمایش امام در اینجا در طهارت ظاهریه و عدم وجوب غسل صوب حاصل فرمایش امام قاعده طهارت بود، تعلیل نمی فرمود به سبق طهارت. سبق طهارت در جریان قاعده طهارت نقش نداره، و حال این که امام علیه السلام سبق طهارت را عقد کرده است در علت خوب، این که عقد کرده است امام در علت حب، این نشون میده که ناظر به استصحاب است، بنابراین روایت از ادله حجیت استصحاب. خب این بله در کلام مرحوم شیخ این رو فرموده که در اصل بله دلالت این روایت بر استصحاب دلالتش را واضح دانست، منتها تعبیر مرحوم شیخ به تعیید به جهت اینه که در این که از این به عنوان قاعده عامه فی کل موردن بتوان استفاده کرد یا احتمال اختصاص به مورد داره، از این جهت تعبیر به تعیید کرده، و الا در دلالت روایت بر استصحاب در مورد خودش که طهارت از خبث باشه در نظر مرحوم شیخ اشکالی نیست. خب این فرمایش بله تقریب استدلال به روایت برای حجیت استصحاب، آیا به این روایت از ادله استصحاب هست، می شود به این روایت استناد کرد برای حجیت استصحاب یا نه. در اینجا نسبت به در این روایت نسبت به سند روایت بحثی به اشکالی وجود نداره، چون همونطور که خونده شد مرحوم شیخ دوسی به سندش از سعد ابن عبدالله نقل میکنه، سند شیخ دوسی به سعد ابن عبدالله هم مشتمل بر اجلا هست، مرحوم شیخ مفید ابن جعفر ابن محمد ابن قلویب و پدرش از سعد ابن عبدالله دو تا سند داره، هر دو تا سند مثلا تامه، سند دومش هم مرحوم صدو پدرش از سعد ابن عبدالله بخشید مرحوم شیخ مفید از مرحوم صدوق از پدرش از سعد ابن عبدالله، این سند دوم. سند مرحوم شیخ به سعد ابن عبدالله که مشکل نداره، بعد از خود سعد ابن عبدالله به بقیه افراد هم که از اجلاء ثقات هستن، از جهت سندی مشکلی در این روایت نیست. بحثی که در این روایت مطرح شده است در کلمات در قسمت دلالت به استدلال به این روایت بر حجیت استصحاب هست، آیا به این روایت میشه استدلال کرد برای حجیت استصحاب یا نه. اشکال شده در استدلال به این روایت بر حجیت استصحاب از سه جهت اشکال شده. جهت اول اشکال اینه که این روایت در مورد خودش معارض هست به یه صحیحه دیگری از عبدالله ابن سنان. اشکال از جهت دوم به این برمیگرده که این روایت ناظر به حجیت ناظر به استصحاب نیست و عدم وجوب غسل سو در جایی که به ذمی آریه داده از باب استصحاب نیست، بلکه به جهت قاعده دیگه ای هست، حالا یا قاعده طهارت یا قاعده یا غیر این دو یا قاعده دیگه ای. این جهت دوم اشکال. جهت سوم اشکال اینه که حالا این روایت ناظر به استصحاب هم باشد تعارضش را هم حل بکنیم، ولی نهایتش اینه که بر حجیت استصحاب در مورد خودش که طهارت از خبث هست دلالت داره، به عنوان قاعده کلی نمیشود از او استدلال بکنیم. از سه جهت در استدلال به این روایت بر حجیت استصحاب اشکال شده. حالا باید ببینیم این اشکال در این جهات ثلاثه قابل جواب، قابل دفع، یا اینکه در بعضی از این جهات اشکال مسجل میشه. نسبت به جهت اول اشکال که این روایت معارضه داره با روایتی دیگر، بیان شده که در اینجا در مقابل این روایت عبدالله ابن سنان در همون باب 74 از ابواب نجاسات در وسائل، حدیث دوم اون باب را صاحب وسائل در شماره دو روایت دیگه از عبدالله ابن سنان نقل میکنه که در اون روایت مضمونش برخلاف این هست. در همون باب 74 حدیث دوم اون باب که داره شیخ طوسی، مرحوم صاحب وسائل داره، شیخ طوسی به اسنادی عن علی ابن مهریار، سند مرحوم شیخ طوسی به تا علی ابن مهریار از فضاله از عبدالله ابن سنان قال سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعیر ثوبه لمن یعلم انه یأکل الجری جری و یشرب الخمر فیرده، صوب شعاریه بده بگه دیگه شرب خمر میکنه، ایسلی فیه قبل ان یغسله، آیا قبل از اینکه قبل از اینکه بشوید لباس را میتواند درش نماز بخواند؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرمود لا یسلی فیه حتی یغسله، نشوید بله نماز نخواند تا بشوید. این روایت دوم که صحیحه دوم عبدالله ابن سنا که صاحب وسائل دو جا نقل کرده، یکی هم در همین باب 74 حدیث دوم ذیل اون صحیحه اول نقل کرده، یکی هم در باب 38 نقل کرده. در باب 74 از شیخ طوسی نقل کرده، ولی در باب 34 بله از ابواب در باب 38 از ابواب نجاسات اونجا از کلینی نقل کرده. کلینی از حسین بن محمد، از عبدالله بن عامر، از علی بن مهریار، از فضاله بن ایوب، از عبدالله بن سنان قال سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام عن الذی یعیر ثوبه، همین عبارت بله این از کافی نقل کرده. در کافی های بله مطبوع چاپ قبلی که چاپ اسلامی باشه این روایت در کافی به این عنوان نیست، همین مضمون را از علی بن مهدیار در سندش خیران خادم اون از اون نقل میکنه، از عبدالله بن سنان در کافی مطبوع نیست، ولی صاحب وسائل از کافی نقل میکنه. در این کافی هایی هم که جدیدن چاپ شده دارالحدیث اشاره به این کرده که در بعضی از نسخ این روایت بوده، یعنی روایت دوم به عنوان روایت دوم عبدالله بن سنان. علایاله صاحب وسائل که این رو از کافی نقل میکنه، در بعضی از نسخ هم در کافی بوده، ولی حالا از در کافی هم نباشه در تهذیب این روایت دوم عبدالله بن سنان هست که در همین مورد سؤال که آریه دادن ثوب به ذمی باشه با معرضیت نجس شدن به خاطر خور بخم، در همون در جواب امام علیه السلام در این مورد فرموده که باید لباس نماز نخواند تا وقتی که لباسش رو بشوید. خب این اشکال از جهت اول اینکه این روایت در مورد خودش معارضه داره، وقتی معارضه داشته باشه نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم برای حجیت استصحاب به عنوان یه قاعده عام. این مشکل تعارض بین اینها رو به چه صورت حل بکنیم؟ خب در اینجا در کلام خود مرحوم شیخ طوسی هم در تحریر و هم در استفسار که ملتفت به این تنافی بین این دو تا روایت شدن و از این تنافی خواستن جواب بدن. بله در استفسار مرحوم شیخ طوسی فرمودن که هذان الخبران جمیعاً راوی ما عبدالله ابن سنان، هر دو تا روایت راویش عبدالله ابن سنانه، بل حکایتی ما از مسئلت ابیه ابا عبدالله علیه السلام، در هر دو تا عبدالله ابن سنان میگه که پدرم از امام صادق علیه السلام سوال کرده. مورد واحدی هست. بله، بلا یجوز ان یتناقض علا ما ترا به ان یقول تارتن سل فیه و تارتن یقول لا تو سل فیه. یه جا به امام بفرمار که نماز نخون، یه جا بفرمار که نماز بخون. خب این دوتا که با هم دیگه نمیشه. الا ان یکون قوله لا تو سل فیه علا وجه الکراهیه دون الحضر، مگه اینکه اینجور جمع بکنیم که درست هر دوتا روایت از امام علیه السلام صادر شده، ولی اینجا مثل بقیه موارد حمله بر کراهته. لا تصلی، بله، لا یصلی فیه حتی یغسله، ظاهر در من و الزام و حضر، صریح در این که نیست، ظاهره. اون روایت اول عبدالله ابن سنان که امام فرمود که لا وعسن تصلی فیه، اون داره لا وعسن، لا وعسن تصلی در حقیقت ترخیص به صلات در این حمله بر کراهت میشه. این را در بله در استفسار اینجور فرمود. در تهذیبم بعد از اینکه این خبر دوم را که سل بله لا یصل فیه حتی لا یصل فیه حتی یغسله نقل کرده، فرموده هذا الخبر مهمون علی الاستهواء لأن الأصل فی الأشیاء كلها الطهارة ولا یجب غسل شیء من الثياب الا بعد العلم بان فيها نجاسه و قد روا حاضر راوی به عینه خلاف حاضر خبر. خود این راوی که عبدالله ابن سنانه خلاف این را درسته، اون حساب یعنی کرنه این روایت دوم، این روایت معارض را هم کرده بر کراهت و بر عدم بعد به دو تا قرینه. یکی این که فی حد نفسی این بله صلات اونی که در صلات شرطیت دارد، عدم اونی که قید صلات هست یعنی که علم به نجاست نداشته باشه. خب اینجایی که شخص لباسش را آریه داره به زمین، علم به نجاست که نداره. خب در اینجا به مقتضای ادله دیگر اونی که مانع هست نجاست و علم به نجاست. اینجا که مانع وجود نداره، در چنین جایی که مانع وجود نداره اگر امام بفرماد که نماز نخون حتی یغسله، این حکم تنزیهی میشه چون قرینه بر خلافه. این یک وجه دیگه که فقط روا حاضر راوی. خود عبدالله ابن سنان در یه روایت دیگه خود عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل کرد که امام صادق فرمود لازم نیست. پس به دو وجه که این روایت دوم عبدالله ابن سنان قابل از او باید رفعیت بشه به همون روایت اول که دال بر جواز صلات با صوب به این کیفیت با این شک در نجاست هست، به اون باید استدلال. آیا این فرمایش مرحوم خود مرحوم شیخ طوسی در اینجا در تهذیب و در استفسار، آیا به این صورت می شود بین این دو جمع کرد یا این جمع صحیح نیست؟ اشکال کردن بعضی از اعلام که این جمع صحیح نیست. چرا؟ به جهت این که در اینجا بله با توجه به این که راوی در هر دو بله عبدالله ابن سنانه، ما نمیتونیم روایت اول را حمل بر بله روایت دوم را حمل بر کراهت بکنیم. روایت دوم را حمل بر کراهت بکنیم چرا؟ به جهت اینکه در روایت اول امام علیه السلام در مقام تعلیل و استدلال بر حکم مذکور در روایت بر اومدن، امام استدلال فرمودن که لعنکه اعرته و هو طاهر، فعنکه اعرته ایا و هو طاهر ولم تفسرن انه نجسه فلا بأس ان تصلی فیه. خب در اینجا چون امام با توجه به اینکه امام در مقام استدلال بر اومدن، این نشون میده که حکم در اینجا به نحو کراهتی هم وجود نداره. روی این حساب ما حکم با عنوان کراهت نیست. از طرفی روایت دوم میگه لا یصلا فی، لا یصلا دیگه اقلش اینه که کراهت باشه. روایت اول حمله بر کراهت هم نمیشه، روایت اول که دلالت بر عدم من، عدم شیء من المن داره، روایت دوم دلالت بر من دارد، اقلش اینه تا کراهت باشه دیگه. روایت اول میگه هیچ منعی حتی در حد کراهت نیست. خب وقتی این طور بود میگه جمع بین این دو به این کیفیت صحیح نیست. این که بله خود این که اینا اصلا در حقیقت دو تا بله روایت باشه، اصلا دو تا روایت از امام علیه السلام صادر شده باشه، هم امر غریبی هست، دور از آبادی هست. ظاهر این که یه روایت بوده، اون وقت وقتی که یه روایت باشه از جهت این که امام علیه السلام در اینجا چه مطلبی را فرمود و چه چیزی از امام صادر شده که ابهام در او هست، نمیشود با وجود روایت ثانی وثوق به صدور روایت اول عبدالله ابن سنان نمیشه پیدا کرد. این اشکالی است که در اینجا نسبت به این جمع شده، که این جمع بله این جمع قابل التزام نیست، چون روایت اول به حسب تعبیراتی که درش اومده قابل حمله بر کراهت هم نیست. این یه اشکال. اشکال دیگه ای که در اینجا شده در نسبت به این جمع عبارت از اینه که جمع بین بله بین دلیلی که دلیل نهی و دلیل آخری که دلالت بر ترخیص میکنه به حمل بر کراهت در جایی صحیح هست که این دوتا خطاب در مقام بیان حکم تکلیفی وارد شده باشن، ولی اگر خطاب صدورش در مقام بیان حکم وضعی باشه، به طوری که در یکی از اینها ارشاد به صحت امری باشه، خطاب دیگر به عنوان حکم وضعی بیان بکنه فساد امر اون امر، دیگه اینجا دیگه جای حمله بر کراهت نیست. اینجا از موارد تعاند بین الدلیلین هست. حمله بر کراهت جمع عرفی در جایی که دو تا خطاب حکم تکلیفی رو بیان بکنن. اگه نهی تکلیفی باشه، یه جا بفرماد که این کار رو انجام نده، بعد در خطاب دیگه امام بفرماد که عیب نداره انجام بده، خب جمعش به این میشه که انجام ندادن مرغوب مطلوب هست، منتها نه طلب الزامی در حد تنزیه و کراهت اینا. ولی در جایی که حکم وضعی باشه که این جمع صحیح نیست، این جمع اینجا در حقیقت تعاند و تعارض بین روایات میشه، تعارض که جور به هیچ جهت این دو روایت نمیتونیم عمل بمونیم. این دو تا اشکالی است که در نسبت به حمل مرحوم شیخ بر کراهت و مرحوم شیخ طوسی بر کراهت و حل تعارض با این به این کیفیت وارد شد. نسبت به اشکال اول که این روایت قابل حمل نیست، روایت این جمع دو تا روایت تعارض به حمل بر کراهت صحیح نیست، به جهت اینکه روایت اول قابل حمل بر کراهت نیست، چون در اونجا امام علیه السلام در مقام استدلال بر اومده و استدلالات امام با قول به کراهت سازگاری نداره، با مکروه بودن نماز در این سازگاری نداره. نسبت به این جوابی که داده میشه عبارت از اینه که از این بله تعلیلی که در کلام امام علیه السلام بیان شده در حقیقت برای همینه که امام بفرمود که اینجا نجاست وجود، اینجا حکم به طهارت میشه. وقتی که حکم به طهارت شد، این صلات فی حد نفسی به ملاحظه حکم ظاهری واجد شرائط هست دیگه. و به ملاحظه حکم ظاهری وقتی واجد شرائط باشد دیگه در مقام ظاهر مانع نداره، ولی نمبله در مقام ظاهر مانع نداشتن نهایت چیزی را که اقتضا می کند صحت صلات، صحت صلات و جواب صلات، نه صحت بدون کراهت، چون به هر حال در این مورد احتمال نجاست که داده میشه، با احتمال نجاست واقعیه. خب در همین موارد که احتمال نجاست هست و هر چند مکلف بتواند نمازش را در این لباس بخواند و جایز باشه که اینجور امتثال بکنه، ولی منافات با استحباب احتیاط و رعایت اون نجاست واقعیه با او که نداره. اونی تعلیلی که در کلام امام علیه السلام وارد شده برای بیان این که این حکم ظاهری طهارت در مورد این شخص جاریه، مختصای تعلیل بیش از این نیست، لعنک اعلته و ایاه و واه و طاهر و لم تصرف ننده اون نجسه. اون تعلیل در همین حد دیگه. بعد فرموده فلا تسلی فلا بحثن تسلی فی حتی تصرف نه، به این جهت چون حکمی که اون علتی را که امام علیه السلام در اینجا می‌فرماید حکم ظاهریه به طهارت، نه حکم واقعی طهارت. چون حکم ظاهریه به طهارت هست، از نظر تصحیح عمل مکلف و جواز اقدام مکلف به نماز خوندن با این لباس مشکل برطرف میشه، ولی این منافات نداره که خود این اینجور اکتفا کردن به احتیاط نکردن در مجموع غیر مستحب باشه یا مکروه باشه، حفاظت داشته باشه نسبت به جایی رو که شخص بخواهد رعایت بکنه و با لباس طاهر یقینی نماز بخونه که طهارت واقعیش رو احراز بکنه. این منافات با اون نداره. حالا این ها من میکنی حالا حالا این اول کار، حالا فعلا بنابر این که طهارت شرط باشه، حالا این که در مجموع این روایت در دلال بر استصحاب میکنه، یا ممکن اصلا کسی بگه اینجا استصحاب نیست، فایده طهارت نیست، چون اصلا اینجا واقعا شرط طهارت، شرط صحت صلات موجوده، شرط صحت صلات موجوده به جهت اینکه طهارت بله طهارت ظاهریه داره یا عدم احراز نجاست موجب شرط طهارت. حالا بنابر اون ممنوع حرف دیگه، ولی اگه در فرضی که طهارت ظاهریه بله در فرضی که طهارت واقعی شرط باشد و امام علیه السلام در اینجا از این جهت بفرماد که این طهارت واقعی دارد، منتها طهارت ظاهری دارد ولو طهارت شرطه، ولی به حکم استصحاب این شخص چون طهارت ظاهری دارد روی نیستان میتواند در این لباس نماز بخواند، ولی این که طهارت ظاهری با طهارت ظاهری میتواند نماز بخواند و نسبت به شرط نسبت به بله نسبت به صحت صلات ببخشید، حالا این قسمت جواب اشکال اینه که اونی که در این روایت اومده اینه که با امام علیه السلام فرموده با طهارت ظاهری میتونه نماز بخونه، چون طهارت ظاهری داره، ارت و ایاه و واو طاهر بلم دسته طهارت ظاهری داره، منتها چون طهارت ظاهری دارد میتونه درش نماز بخونه. در این قسمت ما اگر قائل شدیم به این که ماه و بشر طهارت واقعی هست مجرد جواز صلات با طهارت ظاهری نافی کراهت و مرجوعیت این صلات نسبت به صلات با طهارت واقعی ده، روی مبنا که این منافات نداره روی نصاب با کراهت جمع میشه. اگر در اینجا کسی قائل بشه به این که نه طهارت اونی از ادله استفاده میشه، مثل اونی که مرحوم آخون فرموده بود که اونی که شرط صلات هست اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه هست، اعم از طهارت واقعیه و شرط با طهارت ظاهریه میتواند نماز بخوند، اون اگر که دیگه این ممنوع هم داشته باشه، ممنوع مرحوم آخون هم داشته باشه، ولی اونی را که شرط صحت هست، شرط صحیح بودن به معنای این که مجزی باشه، نافی اعاده و قضا باشه، نفی اعاده و قضا بکنه، در طهارت ظاهری وجود داره، ولی از جهت خصوصیات و مراتب ملاکات نماز خوندن با طهارت ظاهریه همون مرتبه صلات با طهارت واقعی را داره، اینو که مرحوم آخون نفی نمی کنه که این قابل التزام روی این حساب مانعی نداره که طهارت ظاهریه هم نماز با طهارت ظاهریه هم واجد شرط باشه، ولی این حصه از شرط نسبت به صلات با طهارت واقعیه هر دوتا در صحت مشترکن، ولی در مراتب کمال و فضل صلات با همدیگه مختلف باشن، با کراهت قابل جمع. اینجور نیست که حمله بر این حاصل جواب میشه که تعلیلی که در کلام امام علیه السلام وارد شده در حد وجود طهارت ظاهریه هست و نماز میتوانید بخونید چون طهارت ظاهریه داره، چه ما هو شرط را طهارت واقعیه بدانیم به طهارت ظاهریه فقط مؤذر برای مکلف باشه، چه ما هو شرط جامع بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه باشد، یعنی طهارت ظاهریه هم مصداق شرط باشد. روی هر دو مبنا صحت صلات در موارد طهارت ظاهریه منافات با این نداره که این مرتبه از صلاتی که با طهارت ظاهریه محقق میشه با صلاتی که با طهارت واقعی محقق میشه اختلاف مرتبه داشته باشه. اینجور نیست که برخلافی بود. این پس اشکال اول که تعلیل امام در روایت با جور در نمیان با کراهت جور در نمیان، بلکه نفی بعث مطلق از این استفاده میشه نه نفی بعث الزامی تا با کراهت جمع بشه، این اشکال تمام نیست. اما اشکال دوم که حمل بر کراهت مربوط به جایی است که حکم تکلیفی باشه، اما در جایی که حکم وضعی هست اینجا جای حمله بر کراهت نیست، بلکه این از موارد تعارض بین عدد است، همونطور که در کلمات مرحوم آیکویی در موارد متعددی تصریح شده که حمله بر کراهت در جایی که خطابها خطاب تکلیفی باشه، ولی در جایی که خطاب وضعی باشه مثل جایی که در مذ وارد شده در یک دلیل که اند خروج مذ وضو بگیر، در جای دیگه وارد شده که وضو نگیر، خب اون یکی ارشاد به ناقضیت مذ نسبت به وضو هست، یکی هم ارشاد به عدم ناقضیت و بقای وضو هست، معنا نداره که اینا رو حمله بر کراهت بکنیم. در مقامم از این قبیله، در مقامم یکی از این خطاب دلالت داره بر این که این بله در حقیقت این در اینجا این شرط صلات محقق هست، در خطاب دیگر میگه لا فلا یصلی فیه حتی یغسله، این معنیش اینه که نماز در اینجا باطله چون شرط صحت را ندارد. شرط در یکی از اینا مضمونش اینه که در اینجا این نماز در این لباس مشکوک شرط صحت را دارد، یکی اینه که نماز در این لباس شرط صحت را ندارد. خطابای ارشادی هست و ازش حکم وضعی استفاده میشه نه حکم تکلیفی. جوابی که نسبت به این داده میشه عبارت از اینه که خب در مثل این موارد که صلات بله نماز خوندن در لباس با توجه به این که بله در اینجا کراهت چیز هست و معهود هست در نماز شب در لباس ها، که در بعضی از لباس ها نماز خوندن دارای مثلا کراهت هست و حفاظت هست، کمتر درجه کمتری از ملاس را دارد، ولی بعضی از نمازها حتی متوسطه، بعضی از لباسها حتی متوسطه، یا بعضی از لباسها ممکنه موجب مثلا فضل در صلات بشه، کمال صلات بشه، مرتبه بالاتر از صلات را، با توجه به خصوصیتی که در صلات به لحاظ لباس مصلی وجود داره دیگه این خطابها که لا یصلی فیه یا صل فیه قابل حمل بر کراهت میشه دیگه، چون در نوعی در امثال این موارد حکم کراهتی معهوده. بله اگه در جای خطابها خطاب ارشادی باشه با حکم کراهتی حکم غیر الزامی در اون مورد معهود نباشه، اونجا اشکال میشه که خطابها با همدیگه تعارض دارن، ولی در مواردی که معهود باشه حکم غیر الزامی در امثال اون، شبیه اونجی که در باب وضوع در مذی هم گفته شده، به ملاحظه اینکه در بعضی از موارد وضوع گرفتن از شخص مطلوبیت داره، ولو اینکه واقعا وضوع او نقض نشده و طهارت او باقی هست. در این حال وضوع گرفتن در حال متوضّع بودن و متطهر بودن مطلوبیت داره. با توجه به اینکه یه حکم غیر الزامی هم معهود در مورد وضوع هست، روایت وارد در مرج حمله بر استحباب وضوع میشه، در محل بحث میشه از این قضیه. این اشکال این نسبت به جهت اول. پس در اینجا در روایت عبدالله ابن سنان مضمون او اگر دلالت بر حجیت استصحاب باشد، روایت دوم عبدالله ابن سنان نمیتواند در مزاحم با اون روایت اول بشه، چون بین این دو روایت جمع عرفی وجود داره. جمع عرفی به همون نحوی است که مرحوم شیخ فرموده که حمله بر کراهت و مراتب فضل در صلات میشه. اما جهت دوم از اشکال، جهت دوم از اشکال اینه که آیا این روایت اصلا دلالت بر استصحاب داره یا مستفاده از این روایت قاعده طهارت و این روایت دلالت بر حجیت قاعده طهارت داره، یا اصلا شی آخری، نه استصحاب نه قاعده طهارت. اینجا در این جهت دوم اشکال شده در دلالت روایت بر استصحاب به دو وجه. یک وجه، وجهی است که در کلام مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل و در کلام محقق ایروانی مطرح شده، که این وجه اول برمیگرده به این که مضمون روایت قاعده طهارت است نه استصحاب. وجه دوم اشکالم اونی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی مطرح شده که اصلا نه استصحاب نه قاعده طهارت، مثلا اینجا با یه چیز دیگه ای داره میگه. اما اونی که در کلام مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل مطرح شده، این که در ذیل کلام مرحوم شیخ فرموده بودن که وفیها دلالتون واضحه حالا ان وجه البنا علی الطهاره و به سبق الطهاره. مرحوم شیخ فرمود که این روایت سید عبدالله بن سنان دلالت واضح دارد بر این که وجه عدم وجوب قصد سبق طهارت هست، یعنی همونی که با استصحاب سازگاری داره. در ذیل این مرحوم آخوند در تعلیقه فرموده یمکن من و وضوع دلاله، که شما دلالت را واضح گرفتی، نه چنین چیزی نیست. اینجا ممکنه درسته که لم تستیقن انه قد نجسه این ذکر شده، درسته که ارتهو ایا و هو طاهر ذکر شده و لم تستیقن انه نجسه هر دوتا ذکر شده، ولی ممکنه اونی که علت برای ثبوت حکم هست، تمام العله برای ثبوت حکم همین قسمت دوم باشه، یعنی عدم استیقان به نجاست. چون تو یقین به نجاست نداری درش نماز بخون، چه اون علت اصلی اینه. اینه که قبلش امام علیه السلام فرموده، اشاره فرموده اعرتهو و هو طاهر، این ولو در کلام امام علیه السلام ذکر شده، ولی نه به خاطر خصوصیت و موضوعیت داشتن این خصوصیت باشه، نه به جهت این که موردش این بوده که در این که چون قبلا پاک بوده، آدم در فردی که قبلا پاک بوده طبعا یقین به نجاست نداره. اونی که تعبیر مرحوم آخون اینه که اونی که تمام العله للحکم به طهارت هست، عدم استیقان به نجاسته. به این همون چیزی است که در قاعده طهارت تمام الملاکه، در قاعده طهارت، موضوع قاعده طهارت شک در طهارت دیگه. همین مقدار که انسان یقین به نجاست نداشته باشه، شک در نجاست داشته باشه، همین کافی است برای حکم به طهارت به مقتضای قاعده طهارت. در اینجا مرحوم آخوند فرمود که احتمالی این که عدم الاستیقان تمام العله باشه و انما ذکر خصوصیت المورد لبیان تحققها فیها، یعنی اعرته و هو طاهر را امام علیه السلام ذکر کرده برای اینکه اون یقین به نجاست را بیان بکنه که در این مورد یقین به نجاست نداری، عدم الاستیقان به نجاست. پس این روایت معلوم نیست که ناظر به استصحاب، بلکه ظاهر اینه که ناظر به قاعده طهارته. در کلام مرحوم ایروانی در اصولشون اینجور به همین صورت فرموده، فرموده این بله مرحوم ولو مرحوم شیخ این را از هر دونه، ولی این محل اشکاله، چون عبارت در اینجا امام علیه السلام قاد قاعده طهارت را مطرح بفرماید، ولی این عبارت اعرته و هو طاهر را ذکر کرده، اینو برای این ذکر کرده که تو که این را نجس نکردی، تو که اون وقتی که دادی نجس نبوده، وقتی تو نجس نکردی طبعا یقین به نجاست نداری، اینو برای این اعرته و هو طاهر را برای این بیان فرموده که اعلام بکنه، تفهیم بکنه به پدر عبدالله ابن سنان که تو یقین به نجاست نداری. پس تمام الملاک عدم الیقین به نجاست، این که تمام الملاک عدم الیقین به نجاست باشه با قاعده طهارت سازگاری نباشه.